جلسه نهم فقه امنیت، چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نشست نهم رو داریم راجع به فقه امنیت. یکی از مسائلی که در نشست قبل مطرح شد با عنوان اسلام و امنیت پایدار و بین الملل بود. گفته شد که در اسلام، شریعت مطهر اسلام یک راهکارها، استراتژیها، اصول، اینا به اعتبارهایی میشه تعبیر کرد، جعل شده که هر کدام در راستای تأمین صلح پایداره، صلح منطقه‌ایه، صلح جهانیه. واقعش اینه که ما فرصت زیادی نداریم برای این بحث‌ها، مخصوصا که من در نظر گرفتم آخرین نشستمون هفته آینده باشه که نشست دهم خواهد بود. ولی به اجمال میتونم عرض کنم که اسلام تار و پودش من صدر الى من صدره الى ذیله راهکارهایی است برای امنیت. چقدر خوبه خود همین موضوع رو، شایدم هفته گذشته هم گفته باشم، یک کسی برداره و نه دیگه در حد 2 جلسه 3 جلسه ما، بلکه در حد یک مقاله بسیار خوب، به نظر من کمه، خیلی کمه، یک پایان نامه، یک پروژه، یک تحقیق، یک کتاب و قاعدتاً پر مخاطب و پر مشتری هم خواهد بود و خدمت بزرگیه برای انسان، نه فقط برای اسلام. در هفته گذشته عزیزی که درس رو گوش کرده باشن میدونن ما به 3 راهکار اشاره کردیم. راهکار اول این بود که اهتمام داره اسلام به زنده بودن، با نشاط بودن اعتقاد به مبدأ و معاد. خیلی جالبه در اسلام، یا به تعبیری بگم خدای اسلام خدای غائب نیست، سازنده ساعت نیست که ساعت رو ساخته باشه رفته باشه کنار، بنا نیست که خانه رو ساخته باشه غائب باشه. خداییست قائم، غائب نه، قائم، حاضر، ناظر، که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. عبدالله یقادر ضمیرش به نامه عمل برمیگرده و اونا مأموران الهی هست. خب این خیلی میتونه امنیت ایجاد بکنه. این که قرآن بفرماد که من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه، خب کسی این اعتقاد رو داشته باشه دیگه کسی رو نمی کشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب اینا اگر بیاد تو جامعه و برنامه ریزان بر اساس اعتقاد به مبدأ و معاد برنامه ریزی بکنن، امنیت پایدار، صلح پایدار یه جور دیگه برقرار میشه. دیگه نیاز نیست که ما بریم به سلاح کشتار جمعی. ای عجب، نمیدونم فرشتگان در آسمانها به ما انسانها چقدر میخندن، چقدر تأسف میخورن که بشر میره به طرف میلیتاریزم، میره به طرف تولید سلاح‌های کشتار جمعی که صلح بیاره. عجیبه. به هر صورت این راهکار اول بود. راهکار دوم که اشاره کردم، اصل برادری انسانی که اصلا نگاه رو، نگاه به همدیگه، نگاه انسان به انسان، نگاه برادر به برادر قرار میده. من همینجا عرض بکنم، نه فقط برادری انسانی، و اسلام نگاه انسانها رو به انسانها مهربان میکنه، نگاه برادر به برادر میکنه، بلکه به هستی نگاه رو مهربان میکنه. به هستی، به کوه، به زمین، به دریا. پیامبر کنار کوه احد رد میشن، میگن جبلون یحبنا و نحبه. کوه، کوه احد ما را دوست داره و ما این کوه رو دوست داریم. حالا شما بگو که کوه هم شعور داره، درک داره، میدونه، لذا محبت معناش، محبت معنای واقعیش باشه. خب میدونید که بر اساس برخی از تفکرات فلسفی چه عرض کنم، حتی تحقیقات علمی، موجودات شعور دارند، یه حدی از شعور دارند. حیوان شعور داره، جماد شعور داره، نبات شعور داره. خب اگر این طور باشه دیگه نمیخوادم مجاز معنا کنیم. نه، کوه پیغمبر رو میشناسه و پیغمبر رو دوست داره، مسلمانان رو دوست داره، انسانهای صالح رو دوست داره و ما هم کوه رو دوست داریم. یا به نظر من تنگ نظرانه نگاه کنیم، یا یه جور بگم خودخواهانه نگاه کنیم، بگیم چون ما درک نمی کنیم شعور هستی رو، پس شعور نداره هستی. بسیار خوب، ما بحث نمی کنیم، معنای مجازی براش درست کنیم. کوه ما رو دوست داره، داره به ما خدمت میده و ما کوه رو دوست داریم. نباید کوه رو نابود کنیم، نباید سیستم زمین رو به هم بزنیم. این معنای دوست داشتن کوه دیگه، اگر بخوایم مجاز معنا کنیم. یک نشستی بود در ایران با یکی از، نه با یکی، با یک گروهی از کشیش های آمریکا آمده بودن ایران. سفرم کاملا سفر مذهبی بود، سیاسی نبود. یکی از این کشیش های آمریکا که مقام بالایی هم داشت تو گروه، از نظر کلیسا هم کاردینال بود، مقام بالای کلیساست از نظر مذهبی، ایشون به مناسبتی بحث حقوق بشر رو مطرح کرد که معمولا مطرح میکنن، و نظر اسلام، رفتار ایران. شاید هم یکی از دوستان خود ما باعث این سؤال او شد، ولی او تو این عالم ها نبود. بعد وقتی نوبت رسید به بنده که صحبت کنم، به این آقای کشیش، فکر کنم کاردینال توران بود اگر اشتباه نکنم، من به این آقای کاردینال گفتم که شما داره میگه حقوق بشر، ما در اسلام حق هستی داریم و نگاهمون به هستی اینه که حقوقی داره هستی، حالا ممکنه ما رو مؤاخذه نکنه، دادگاه نکشاند، اما حقی داره. شاید حق این آب باید این باشه که من مصرفش کنم نه دور بریزم، حق محیط زیست این باشه که من او رو نگه دارم، این اکوسیستمش رو به هم نزنم دیگه، حیوان و حق حیوان و حق اونایی که جان دارن و ادراک دارن، حالا با نگاه حتی مادی، اونا جای خودش. وقتی نهار شد داشت با رئیس گروه صحبت میکرد، شاید ریچارد فیتس بود اون رفیقش، میگفت که من عجب مطلبی رو امروز شنیدم، برام جالب بود، حق هستی، حق هستی، اینو باید روش تأمل کنیم، فکر کنیم. به همون زبان خودش که مترجم برای ما ترجمه کرد، گفتار اینو میگه وقت نهار بود. ببینید از این مطلب بگذریم، این که نگاه نه فقط به انسان‌ها، من هفته گذشته گفتم برادری انسانی، حالا میخوام بگم حق هستی، و چقدر قرآن لطیفه تعبیر میکنه به آیت الله، یعنی هستی رو آیت الله میگیره. وقتی بحث از روز و شب و حیوانات و دریا و همسر و هرچه که اطراف انسان هست میشه، اینا رو تعبیر میکنه به آیات الله، اینا نشانه های خدا هستن. خب اگر انسان اینجوری نگاه کند به هستی، یه جور نگاه میکنه، اما اگر نگاهش این باشه که اینها آمده ان ما نابودشون کنیم، خب یه جور دیگه نگاه میکنه. در هر صورت برادری انسانی بود و بحث مقاصد بود، یعنی شما در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، مقاصدی میبینید از طرف شارع که بهش میگن مقاصد شریعت. مقاصد شریعت در رأسش عدالت. حالا معرفت الله، عبادت خدا، اونا اهداف خلقته، اما بعث رسول، انزال کتب، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، بعد چی؟ لیقوم الناس بالقسط. مقاصد وقتی نگاه میشه عدالت در رأس قرار میگیره. خب عدالت اینکه انسانها به حق خودشون قانع باشن و هر حقی به حقدار داده بشه و هیچ ناحقی امکان حیات نداشته باشه، صلح پایدار میاره، امنیت میاره. در فقه امنیت به نظر من دنبال کردن این تعینات و این مصادیق بسیار میتونه کارگشا باشه. البته یه بحث معرفتیه، یه بحث فقهیه. مثلا عدالت وقتی بحث فقهی میشه تو سیستم استنباط کجا جا داره، که اینجا دیگه وادی های وسیعی است مقاصد شریعت و استنباط. یا همون بحث برادری انسانی چه اقتضاعات فقهی داره، حقوق شهروندی با برادری انسانی چگونه ارتباط برقرار میکنه، قهرن خدمت دادن به انسانها آیا میتونه متفاوت باشه؟ یا همه انسانها در یک کشور وقتی هستن باید از یک سطح از خدمت بهره مند بشن؟ اینا بحثای فقهی قضیه است، بحثای فقهی قضیه است. و اما چیزی که میخوام در درس امروز در واقع تأسیس کنیم و بحث کنیم، اشاره به سه تا نهاده: نهاد ارشاد جاهل یک، امر به معروف دو، نهی از منکر سه. اینا رو باید از هم جدا کرد. ببینید، گاهی وقتا هست یک کسی جاهله، نیاز به ارشاد داره. در مثال شخصی ساده، یک کسی اشتباه نماز میخونه یا نمیدونه نماز واجبه، راهنمایی میشه، بهش گفته میشه نماز رو اینجور بخوان، نماز بخوان و هاکذا. مثال میشه ساعتها مثال زد. اینجا بحث از این که امرش کنیم، فرمان بهش بدیم، یا نهیش کنیم از منکر، اصلا اطلاع نداره. اینجا بحث از ارشاد جاهله. ما ادعامون اینه، یکی از نهادهایی که میتواند جلو فساد رو بگیره و حاصلش بشه امنیت، حاصلش بشه صلح، البته حاصلهای دیگه هم داره، محصولات دیگه هم داره، اما این رو هم داره، ارشاد جاهله. بسیاری از فسادها برخواسته از جهله، برخواسته از جهله، البته برخواسته از خودخواهی، برخواسته از طمع، برخواسته از رقابت‌های نابجا. اما نمیتونیم انکار کنیم که خیلی از فسادها از جمله عدم امنیت برخواسته از جهله. خب اسلام آمده تأکید کرده رو ارشاد جاهل. این فرمایش امیر حکمت و بیان هست علیه السلام: ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا. خدای متعال از جاهلان تعهد یاد گرفتن نگرفته مگر اینکه قبلش بر عالمان واجب کرده تعلیم را. لذا روز قیامت ممکنه جاهل رو بیارن، بگن چرا نامه عملت اینجوریه؟ اینکه گفتم ممکنه، اصلا روایت داریم ذیل آیه فلله الحجت البالغه، اگر اعزه نگاه کنن اونجا هست روایت که امام میفرماین حجت بالغه خداوند اینه که جاهل رو میارند میبینن نامه عملش سیاهه، تباهه، میگن آخر این چه وضعیه تو داری؟ میگه نمیدونستم، ما علمت، نمیدونستم. میگن حلا تعلمت، اول میگن حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ بعد امام میگن اینه فلله الحجت البالغه. من چون مخاطبانم طبیعتا فضلا، طلاب، مبلغان یا دانشگاهیانی که سر کلاس میرن یا معلمند، دانشجو دارن، دانش آموز دارن، میدونم هدر نمیره. عزیزان، خواهران مکرم، برادران گرامی، خیلی وظیفمون سنگینه. نزدیک محرم هم هستیم، آستانه محرم، عرض میکنم تبلیغ، تبلیغ. اینجا جاهل فکر میکنید ساکت میشه؟ یعنی وقتی گفتن چرا یاد نگرفتی، میگه خب نگرفتم دیگه. نه، توپ رو میاندازه تو زمین ماها، میگه نگفتند. من نماز جمعه رفتم، پای منبرا رفتم، تو قم زندگی میکردم، ولی نگفتن اهل علم. حالا ممکنه دروغم بگه ها، نرفته باشه ها، چون مجرم در قیامت دروغم میگه که به زعم خودش شاید نجات پیدا کنه. میگه نگفتن آخونده، نگفتن. وقت ماها رو میارن، میگن مال کجا هستی؟ میگه مال تبریز، مال قم. خب چه سالی، چه دوره ای؟ میگه دهه 1400. خب آیت الله اون شهر کی بوده؟ از مهر دروش هم شروع میکنن. آیت الله العظما کی بوده؟ آیت الله کی بوده؟ حجت الاسلام کی بوده؟ سقط الاسلام کی بوده؟ عماد الاعلام کی بوده؟ گفتید یا نگفتید شما؟ اگر بگیم ما گفتیم، این نیومده، این عمل نکرده، اشتباه میکنه، دروغ میگه، خب اونجا که معلومه، همه چی روشنه، همه چی واضحه. ولی اگر نگفته باشیم چی؟ اگر مطالب غیر اولویت دار رو گفته باشیم، اولویت دارها رو رها کرده باشیم و غیر اولویت دارها رو گفته باشیم. پناه بر خدا، گاهی وقتا بعضی زبانها نباید برخی مطالب رو بگه، برخی دهانها نباید به برخی از مسائل باز بشه، چون بستگی به عمل انسان داره. کسی اگر قل و قشی داشته باشه، اون مسئله نمیگه، اخلاق نمیگه، چیزای دیگه میگه که از جنس خود طرف باشه. به هر حال اینم نکته است، بگذرم، پرانتزی بود. آقا رسالت عام، جامع و همگانی پیامبران ارشاد جاهل بوده. حتی جالب این جمله رو، اگر جهاد هم میکردن برای اقتدار نبوده. منظورم از اقتدار یعنی صرفاً قدرت پیدا کردن، برای حتی لا تکون فتنه بوده. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. پس ادعای ما در درس امروز اینه که نهاد ارشاد جاهل از نهادهایی است که محصولات زیادی داره، از جمله صلح پایدار، امنیت در جامعه. چون یکی از عوامل عدم امنیت و عدم صلح جهله. البته اینجا از نظر فقهی بحثی هست که آیا ارشاد جاهل لازمه یا نه. اگر لازمه، مطلقا لازمه، یا مثلا اگر جاهل سوال کنه لازمه، وگرنه لازم نیست. من یادم نمیره، این حکایت نیست، یه نکته فقهیه، شاید سالهای مثلا بله 63 64 بود، 36 سال قبل، خدمتی که از مراجع که استاد ما بودند، من زنگ زدم، سوالی داشتم ازشون، سوال کردم که استاد اگر یک کسی مثلا یه فرصت 4-5 روزه داره، میتونه بره مثلا مشهد و برگرده، از قم مثلا بره زیارت و برگرده، اما همین 4-5 روز زمینه یه تبلیغ هم داره که بره شهر خودشون یا بره روستایی و چند تا مسئله یاد مردم بده. به نظر شما حق رفتن به مشهد رو داره؟ نگفتم کدام مقدمه، گفتم سفر زیارت امام رضا علیه السلام اگر مزاحم بشه با سفر تبلیغ و بالعکس، حق داره اصلا زیارت بره؟ ایشون فرمودند دعا کنید. همین، خیلی حرف تو این دعا کنید هست، یعنی بگم وظیفه نداره خلاف عقیدمه، بگم که وظیفه داره نره زیارت، خب ما ها معمولا این کارو نمی کنیم، نهایتش اینه که زیارتمونو میریم، یه فرصت دیگه تبلیغ هم میریم. این معناش اینه که من میترسم بگم با خیال راحت که بره زیارت. بله زیارت عظمت داره، روایات زیارت امام رضا رو انسان میبینه میخواد این زیارت رو با دل و جانش بگیره و ببلعت، ولع پیدا میکنه به این زیارت، اما ارشاد جاهل. خب حالا از نظر فقهی جای بحث داره، قدر مسلمش، من مسلم ها رو میگم، غیر مسلم هاش بماند برای تحقیق. قدر مسلم اینه که اگر جاهل سوال کنه و ارشاد شما مفسده ای نداشته باشه واجبه، نباید تأمل کرد در این قضیه. یعنی این طور نیست که بگه من دلم خواست جواب میدم، نخواست نمیدم. طرف آمده پیش شما میگه من حمد و سورمو میخونم ببینید درست میخونم یا نه، شما بگو من وقت ندارم، حوصلش ندارم. بله حالا یه دفعه انسان مریضه، خیلی ناراحته، مثلا میگه یک ساعت دیگه بیا، اونا خوب معلومه، اما این که انسان بگه من مسئولیت ندارم در مقابل جاهلی که پرسش کرده است، این قدر مسلمه که لازمه. دو، جایی که پرسش نکرده ولی زمینه ارشاد به راحتی آماده است. حالا اگر انسان تو خانش بچه ای داره، همسر داره، خب اینا به خاطر جهل به مسئله اشتباه میکنن، اشتباه وضو میگیره، اشتباه غسل میکنه، ایشون هم داره میبینه، آگاهی داره، اینجا هم لازمه. سه، از اون طرف میخوام بگم یه جایی که انسان از زندگیش بماند، به جوری که براش بشه حرج. ما به نتیجه نرسیدیم که اونجا لازم باشه. حالا مثلا یک روستایی نیاز به روحانی دارن، ولی برای بنده ای بخوام برم اونجا ممکنه حرج باشه، عسر، مشکلات داره، از زندگی در جای دیگه باز میمونم. خب ارشاد جاهل واجبم باشه، با حرج و عسر واجب نیست. اما این وسط، این وسط مثل همون مثالی که زدم، آیا اگر جاهل سوال نکرده، با شما هم شبان روز معنوس نیست، اما از اون طرف عسر و حرج هم نداره. انسان میتونه یک ماه رمضان بره تبلیغ، میتوندم داخل خانش، منزلش روزه بگیره. به قول اون آقا گفته بودن که چه کار میکنی؟ گفته روزه هستم. گفته خب میدونم چه کار میکنی؟ گفته روزه هستم دیگه. خواسته بود بگه خود روزه یه کاره. اینجا جای بحث و گفتگو داره که البته اگر کسی فتوا به وجوب بده فلا ملامت علی، نباید ملامتش کرد. در هر صورت این حکم ارشاد جاهل بود، قبلش اهمیت ارشاد جاهل و تأثیری که میتونه نسبت به صلح و امنیت داشته باشه. و اما دو تا نهاد دیگه داریم، امر به معروف و نهی از منکر. خیلی ها امر به معروف رو یا حتی نهی از منکر رو با ارشاد جاهل جدا نمی کنن، که من دوست دارم جدا کنیم و جدا هست، علما هم جدا میکنن. ارشاد جاهل همین بود که گفتیم، کسی آگاهی ندارد، شما او را راهنمایی میکنید. اما در امر به معروف به این شکله که معروفی داره ترک میشه و چه بسا تارک معروف خبرم داره. معمولا هم اینجور جاها میرن پیاده میکنن امر معروف رو. اینجا شما نمیخواد ارشادش کنید، شما میخواد امرش کنید. لذا اونجا گفتن ارشاد، اینجا میگن امر. به همین خاطر هم بعضی از فقها ها میگن باید از الفاظی هم استفاده کند که حالت امر داشته باشه. نگه پسر ازدواج خوبه، ازدواج مستحبه. اگر پسری است که میتواند ازدواج کند و نیاز داره، باید امرش کنه، بگه برو ازدواج کن. حالا برو حاکم باشه، حاکم شهر باشه بگه برو، پدرش باشه که ولیش باشه به نوعی، اگر یکی میگم به نوعی بعد از بلوغ اگر باشه باید با کمی تأمل گفت ولی، یا یه شخص عادی باشه. چون امر معروف حکومت نمیخواد، ولایت نمیخواد، آمر بر مأمور، میگه برو ازدواج کن، باید ازدواج کنی. حالا آیا این نظر رو ما دفاع میکنیم ازش یا نه بماند. ما اینجا سعی کنیم همون ادبیات مشهور فقه رو ترویج کنیم، نه نظر مثلا شخصی خودمون رو. حالا اگر لازم شد چرا عرض میکنیم. اما اونچه که علما میفرماین امر به معروف، فرمان، شما این کار رو انجام بده، شما نماز بخوان، شما درس بخوان، شما برو تبلیغ. امر به معروف، دین تو ادا کن، نماز تو قضا کن، نمازهای گذشته رو قضا کن، سر وقت بیا اداره، کار تو درست انجام بده. امر به معروف. در کنار امر به معروف یه خواهری هست، برادری داره، نهی از منکر. اونجا معروف متروک، اینجا منکر مرکوب به قول فقها، منکری که داره انجام میشه، طرف سوارشه، منکر مرکوب داره انجام میشه، نهیش میکنه، میگه شما چرا این کارو کردی؟ خانم این چه وضعی شما اومدی بیرون؟ این چه حجابی شما داری؟ نهی میکنه از منکر، از بیهجابی، بدهجابی، رشوه‌گیری، دروغ گفتن، فتوا به غیر علم، اینا همه منکر دیگه، نهی میکنه. باز حاکم باشه و نهی کنه، ولی باشه و نهی کنه، یا یه فرد عادی باشه و نهی کنه. چون نهی از منکر شرط نیست که نهی کننده ولایت داشته باشه بر شخص، اینو توجه داشته باشه. در عظمت امر به معروف و نهی از منکر، آقا هم کتاب نوشته شده، هم مقاله داریم، هم پایان نامه داریم، هم سخنرانی داریم، همایش داریم، هم تلویزیون برنامه داره. لذا من چه عرض بکنم؟ فقط از باب این که تیمن و تبرک به قرآن جسته باشیم و روایت سریع عرض میکنم. ول تکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردم، مسلمانان، انسان ها، حتما از شما امتی باشه برای امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر. شاید اون یدعون الی الخیر غیر از امر به معروف و نهی از منکر باشه، که همینطوره، چون سه چیز اومده. یدعون الی الخیر، اون میتونه همون ارشاد جاهل باشه، دعوت به نیکی ها باشه، فراتر از امر به معروف و نهی از منکر. یدعون الی الخیر، بعد یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. حالا یه نکته‌ای که در این آیه هست که در بقیه آیات امر معروف و نهی از منکر نیست، اینجا اشاره میکنه به، حالا میتونیم ادعا کنیم، اشاره میکنه به تشکیل نهاد. میگه یک وزارتخانه ای باشه، یک اداره کلی باشه، یک جمعیتی باشن برای این کار. شاید این یک بار اثباتی داره که یک جمعیتی باشن، یک بار سلبی هم داره که هر کسی از عمه جانش قهر میکنه این سمت عهده‌دار نشه. البته این حرف ها نباید موجب سوء برداشت بشه، سوء استفاده بشه، که حالا اگر یه متدینی، یک شخصی، یه جوانی به تعابیر امروز معاصر، یک حزب اللهی، یک بسیجی، یک طلبه، یک دانشجو تذکر داد، بگن آقا شما از پیش خود داری چی میکنی، حتی باش برخورد سلبی هم داشته باشن. اینجور جاها باید دیگه مدیریت بشه، نمیشه مطلقا راه رو بست گفت باید فقط اون سازمان امر معروف بکنه، اون وزارتخونه، اون نهاد. نمیشه راه رو باز گذاشت که هر قومی و جمعیتی از پیش خود راه بیفتن و این کار رو انجام بدن. اینا دیگه باید شیوه نامه و راهکارهاش و شرایطش رو بزرگان فقه بیان کنن از نظر نظری، از بعد نظر، و کارگزاران نظام اجرا کنن در بعد عمل. دیگه روایات هم که عجیب و غریبه، ما و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. عجب عجب کلام حضرت امیره. من خودم یکی اگر از غیر امیر بود علیه السلام یک کمی حاشیه طلبگی میزدیم، اما کلام امیر علیه السلام فرمودن اعمال بر، همه عبادت و غیر عبادت، فردی و اجتماعی، حتی جهاد در راه خدا، در کنار امر به معروف و نهی از منکر نیست مگر مثلا آب دهان در مقابل دریای پر آب. انسان یه مثلا تف میکنه، آب دهان بیرون میاندازه، چقدر میاد بیرون؟ در مقابل دریای پر آب و وسیع. بی جهت هم نیست. ببینید، چون امر به معروف و نهی از منکره که بنیان اون اعمال خیره و اصلا جهاد برای اقامه معروفه، برای اماته منکره. خب این داره در امر معروف و نهی از منکر صورت میگیره. یا اون حدیث پیامبر عظیم الشان، ان الله عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له. خداوند بدش میاد از مؤمنی که دین نداره. گفتن یا رسول الله این که پارادوکس، مؤمن دین نداره. فرمودن فقیل و مل مؤمن الضعیف الذی لا دین له، این مؤمن ضعیفی که دین نداره کیه؟ فرمود الذی لا ینها عن المنکر، نهی از منکر نمیکنه. میگه عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، من چه کار دارم؟ دو نفر رو که در یک قبر نمیگذارن که. در هر صورت امر به معروف و نهی از منکر اگر در جامعه، در سطح مردم، در سطح مردم و حکومت، حکومت‌ها و حکومت‌ها اگر صورت بگیره، میتونه منشأ صلح پایدار باشه. ولی آخرین جمله، امر به معروف نهی از منکر ضرورت خطرناک. این دوتا کلمه کنارم، ضرورت خطرناک، ضرورت ضرورت، خطرناکه اگر درست اجرا نشه، اگر سوء استفاده بشه. زمانی که لیبی بعد از قذافی دنبال حوادثی پیش آمده بود، به دنبال سرنگونی قذافی، زمزمه بود که بعضی از این کشورهای فاسد غربی از همین بحث امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از مستضعف و دفاع از بشر، حقوق بشر بخوان دخالت بکنن. از جمله همین بحث امر معروف و نهی از منکر بود. خب مسلم اونا که حاصلش کارشون اقامه معروف نیست. ما الان که داریم صحبت میکنیم، افغانستان بیخ گوش ماست. نمیدونم، در نیوردم چند سال بود آمریکا در افغانستان بود و چند سال بود در قطر داشت با طالبان مذاکره میکرد. اما الان اوضاع افغانستان چیه؟ در عراق هنوزم بیرون نرفتند، هنوزم داخلن. حالا برند باز باید دید چی میشه. اینها فتنه است. خب ولی همش هم با عناوین زیبا. این ممکنه ما هم از همین عناوین به کار ببریم، ولی ناحساب شده همین ثمره رو داشته باشه. اینه که عرض میکنم ضرورت خطرناک. بله، امر به معروف نهی از منکر میتواند صلح پایدار بیاره، میتواند، ولی بعضی وقتها به نام امر به معروف و نهی از منکر مفسده ایجاد میشه دیگه. حالا این بحثا کمتر فقهیه، من نمیتونم وارد بشم. انشاءالله آخرین نشستمون رو هفته آینده با هم خواهیم داشت، در ادامه همین بحث راهکارهای صلح پایدار و امنیت بین الملل. الحمدلله رب العالمین.